داری یوسف کن آن نبری نشوی خاک درش در نگوشاید به رضا تا نکشی
رادیو سلامت در کنار شماست. صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام 102 مگاهرتز. یاران یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. با امید به خدای مهربان سلاممون رو تقدیم شما خوبانی میکنیم که ارادت ویژه و خاصی دارید به فرزندانی که در 8 سال دفاع مقدس بی شائبه و جانانه جان رو بر کف گرفتند تا من و شما در آرامش و آسایش نفسی بکشیم و زندگی کنیم. لطفاً با یاد یاران همراه ما باشید.
نمن پر کنم جایم چون تویی را، نمن پر کنم جایم چون تویی را، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود کجا پر شود جای گردی بگردی، کجا پر شود
جای گردی بگردی.
در پیمودن این طریق مقدس بیش از 80,000 نفر پزشک و پیراپزشک از سراسر میهن اسلامی در صحنه‌های نبرد دفاع مقدس حضور مستمر یافتند و صدها شهید و جانباز تقدیم انقلاب اسلامی نمودند. پس از پایان جنگ تحمیلی، این حاملان پیام پایداری و استقامت به منزله بخشی از بدنه تنومند بسیج به منظور اعتلاء و اشاعه فرهنگ مقدس و معنوی ایثار و شهادت در جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور و ثبت و انتقال تجارب و مواریث گرانبهای دفاع مقدس گرد هم آمدند و در سال 71 بسیج جامعه پزشکی به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و در اسفند ماه 1374 نخستین شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی تشکیل شد. نیروهای این سازمان پویا، منعطف، هدفمند، کارآمد، منسجم، قانونمند و اثر بخشند و همچنین مؤمن، خودساخته، بصیر، آگاه، ایثارگر، مدافع ارزش‌های اسلامی و کشور، عالم به مسائل علمی، اجتماعی و سیاسی روز، مؤثر بر جامعه و همچنین سازمان یافته، ولایت مدار و خادم به محرومان و مستضعفان بودند. صلوات از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
میزبان برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرتضی مساح از رزمندگان بهداری لشکر چهارده امام حسین علیه السلام و یکی از محققین و پژوهشگران در این موضوع هستیم. جناب دکتر مساح سلام عرض کنم خدمت شما.
خواهش میکنم. به نام خدا. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم و وقت بخیر.
آقای دکتر متولد چه سالی هستید؟
من متولد اردیبهشت 1350.
توی جنگ خیلی جوان بودید.
بله بله، من اولین اعزامم سال 65 بود، تازه 14 سالگیم تموم شده بود که موفق شدم افتخار پیدا کنم تو جمع رزمندگان باشم. تقریبا دوم دبیرستان بودم که شرایط فراهم شد و خب خودم هم خیلی تلاش کردم تا اینکه موفق شدم مجوز اولین اعزامم رو بگیرم و خب البته دلیل داره اون موقع، چون هم جبهه به شدت نیاز به رزمنده پیدا کرده بود، هم خب یه خورده جنگ طولانی شده بود و تونستم به عنوان متخصص امور دارویی من در دوم دبیرستان اعزام بشم. تو حدود سن 14 صدای تیر و ترکش و خونپاره رو داشتم میشنیدم. چیزی که تو ذهنم بود با چیزی که داشت اتفاق میافتاد خیلی متفاوت بود و خب یه حس خیلی عجیبی پیدا کردم، هم شوق و ذوق داخلش بود هم ترس و دلهوره شدید. اما آروم آروم غروب بود که ما رسیدیم به اورژانس، بلافاصله منو معرفی کردم به فرمانده اورژانس که یکی از بچه های خوب قدیمی لشکر امام حسین هست و
اسمشون
اون موقع آقای مرتضی ابو فاضلی بودن.
بله.
و جناب آقای صیادی که در دو شیفت اینا کارهای اورژانس رو انجام میدادن. یه اورژانس صحرایی پیشرفته با حدود 30-40 تخت مداوا برای مجروحین
تو خود منطقه شلمچه،
تو خود منطقه شلمچه فکر میکنم تقریبا از یک حدود 2 کیلومتر فاصله داشتیم ما با خط مقدم، که فاصله کمیه برای یک اورژانس بزرگ و معتاد. دائم این آمبولانسا رفت و برگشتی توی خط مقدم میرفتن مجروح رو سوار آمبولانس میکردن با امدادگری که داخل در واقع آمبولانس بود و با سرعت برش میگردوندن. ما اونجا مداواهای اولیه انجام میدادیم، یه نقاهت موقتی اجرا میکردیم روی مجروح و از اونجا یا با هلیکوپتر یا با دو مرتبه آمبولانس های پیشرفته تر سریع به بیمارستان عقبه منتقل میکردیم. خب دیدن من هم خیلی کوچیکم، هم خیلی خستم، هم تحت تاثیر شدید جو قرار گرفتم، چند ساعتی به من استراحت دادن. غروب بود رفتن گفتن ساعت 12:01 نوبتت میشه، میام صدات میکنیم. حالا استراحت ما کجا بود؟ یه سولهی چند ده متر اون طرف تر از این اورژانس ما باید وارد اون سوله میشدیم، یه سوله کوچیک جمع و جور. چند نفر هم از بیحالی و خستگی و فشار کار از هوش رفتن و اونجا قش کردن افتادن. اومدیم رفتیم یه خود استراحت کردیم، از خدا طلب استمداد کردیم که حالا 12:01 بشه ما بریم تو این جمع و با حد اکثر تمام کمک کنیم به این بچه رزمنده مجروح. خب استراحت کردم، نفهمیدم اصلا چجوری شد، چجوری گذشت و وارد اورژانس شدیم. ابتدا که بیشتر کارم این بود که مجروح رو از رو تخت منتقل کنم توی آمبولانس و آمبولانس رو اعزام کنیم، چون هنوز خیلی آمادگیم که بتونم حالا کمک های امدادی تخصصی بدم نداشتم. چندین ساعت پشت سرم بدون کوچکترین توقفی و استراحتی سری خودم رو تطبیق دادم و همچین موقعی رو از من دعا گفتن و واقعا هم درست گفتن. منم هم همین حس رو خدمت شنونده ها انتقال میدم که خدا واقعا کمک میکنه.
ما کجای قصه بودی، تو کجای قصه رفتی، پل زدی به آسمون و تا خود حادثه رفتی. ما کجای قصه بودیم، تو کجای قصه رفتی، تو کجای قصه رفتی.
مهمترین چیزی که این عامل رو، عامل اقتدار نظامی رو و سیاسی رو به چالش کشید، بر پایه نظام جمهوری اسلامی بود. در یکی از مناطق به شدت تحت نفوذ آمریکا یک حرکت عظیم انقلابی با این ابعاد به وجود میاد، یک نظامی را مبتنی بر تفکراتی که اونها این همه برای حذف این تفکرات تلاش کرده بودند به وجود می آورد و این نظام با حملات گوناگون و متنوع اونها، حملات سیاسی، اقتصادی، نظامی، غیره، امنیتی، از بین نمی رود، بلکه روز به روز هم قوی تر می شود تا امروز که نظام جمهوری اسلامی نظامی است به معنای واقعی کلمه مقتدر.
کلاس ایثار. پدر و مادر عزیز من، خواهران و برادران من، گذران تاریخ همیشه نشان داده است که جهان و کشورها در بعضی از شرایط احتیاج به خدمت و امداد گردارد. من شاید خواندن و نوشتن را بلد بودم و بیشتر از آن را فرا نتوانستم بگیرم، اما عشق به امدادگری در وجود من بود، عشقی که سرانجام مرا به آرزویم خواهد رساند و مطمئنم که روزی شهید خواهم شد. مادر جان و پدر جان، در نبودم هرگز گریه نکنید. تا می توانید برای جوانانی که امدادگر هستند و اصلا برای جوانانی که خدمت رسانی می کنند وسیله و همراهی درست کنید. مادر و پدر، اگر در بین شما نیستم، بدانید حضورم همیشه کنار شماست، چون که عاشقتان هستم. عبدالحمید زربت متولد 20 فروردین ماه 1334 در استان فارس است. او که به عنوان امدادگری عاشق مشغول به خدمت رسانی بود، سرانجام در 30 مهر ماه 1359 بر اثر اصابت ترکش به بدن به آرزوی شهادت نایل شد. نام و یادش گرامی.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج FM ردیف 102 مگاهرتز.
سلام بر آنان که کلام عشق گفتند و طریق دوست پیمودند، آنان که همواره در آرزوی باران در خون خود جاری شدند و دشت آتشناک حیات را طی کردند تا سرخی عشق را در بهار شقایق وسعت دهند.
من اسمم مریم رضاییه، 35 سالمه، یه دختر 10 ساله دارم. بعد این دختر من یه جوریه که وقتی یه کارایی میکنه که مثلا مورد پسند من نیستش، من با اشتباهه باهاش صحبت میکنم، مشکلشو بهش میگم، با هم دیگه صحبت میکنیم، ولی دختر من گوش میده ولی باز هم کارای خودشو تکرار میکنه. باز روز از نو دوباره باز من باهاش صحبت میکنم، باز گوش میده، باز کارشو تکرار میکنه. بله مشکل من همین هستش. باز من طبق برنامه قبلی که گوش دادم سعی کردم رعایت کنم، سعی کردم یه وقتی که خسته نیستش باهاش صحبت کنم، یا مثلا وقتی که کسی نیستش دوتایی هستیم باهاش صحبت کنم، بازم گوش میده، مشکلی هم نیستش. من احساس میکنم که همه چیم خوب متوجه میشه، اما باز همون کارهای قبلشو تکرار میکنه. من نمیدونم واقعا باید با این مشکلم چیکار کنم. خواستم که خانم دکتر ناظمی منو راهنمایی کنن. با تشکر از رادیو سلامت.
عزیزان عرض سلام دارم خدمت شما. پروین ناظمی هستم، روانشناس و مشاور. در روایتی که دوست عزیزمون مطرح کرده بودن در رابطه با فرزندشون، که هرچی صحبت میکنن و هرچی گفتگو میکنن، باز هم میبینن بعد یک ساعت، بعد دو ساعت فرداش فرزندشون همون کار رو دوباره تکرار میکنن. قبلا راجع به این که واقعا محل مناسب باشه برای گفتگو، زمان مناسب باشه و کلاممون شفاف و روشن و واضح باشه صحبت کردیم. حالا گفتگو انجام شده ولی خروجی که باید از فرد بگیریم نداریم. ببینید خیلی خیلی ما متاسفانه دوچار این موضوع میشیم تو زندگیمون. چرا؟ چون یک بخشی از شاید مهمترین بخش گفتگو این باشه که ما یک بازخورد یا تایید یا به هر حال توافق طرف رو روی اون موضوع بگیریم. من کلی صحبت کردم برای دانش آموزانم، برای دانشجوام، برای فرزندم، برای دوستم، کلی گفتم این کار این کار این کار راستی، مثلا فردا امتحان داریم، شما این کارو بکن. شاید به فرزندم گفتم یادت نره ها، قراره که این کارو بکنیم، ولی فردا میبینم آخ نگفتید یادمون رفت. نه اصلا یه همچین حرف شما زدید. نه چرا؟ ما یه بخشی حالا میگیم ایراد طرف مقابله که حالا راجع به توجه در گفتگو بعدن صحبت میکنیم، ولی بخش اصلیش به خودمون برمیگرده. ما چگونه صحبت کردیم و آیا بازخورد گرفتیم در رابطه با گفتگومون؟ یعنی چه؟ من اگر با فرزندم صحبت میکنم میگم ببین مشخصا شما این ساعت وقتی از مدرسه میای تکلیف تو این تایم مینویسی، با هم یعنی توافق میکنیم، این تایم تکلیف تو مینویسی، این تایم تلویزیون میبینی، بعد این ساعت شامو میخوریم، ولی میبینیم فردا دوباره فرزند من همون کاری رو که من گفته بودم باید انجام بدیم یا با هم توافق کرده بودیم میبینم انجام نمیده. چرا؟ چون من انتهای صحبتم یا همون زمانی که دارم بند بند موضوع رو بیان میکنم و راجبش چون اهمیت داشته دارم گفتگو میکنم با فرزندم، بازخوردی یا تاییدی یا توافقی ازش نمیگیرم. یعنی نمیگم راستی پس قرارمون چی شد، خودت میتونی یه بار دیگه قرارمونو بگی یا یه بار دیگه برنامه رو تکرار کنیم و واگذار کنیم به خودش. آیا تایید میکنی این موضوع رو؟ متوجه شدی من چی گفتم؟ البته کلمه فهمیدی رو اصلا به کار نبریم چون بازخورد منفی ایجاد میکنیم، ولی اینکه متوجه شدی، میشه تکرار بکنی موضوعی رو. حالا نسبت به سن، نسبت به شرایط فن، ما این چنین رفتار میکنیم، یعنی جمله هایی رو که داریم انتخاب میکنیم برای تأکید یا گرفتن بازخورد حتما باید متناسب با سن طرف باشه. من نمیتونم به فرزندم مثلا بگم که خب به هر حال من اینو گفتم دیگه تموم شد. نه، ما باید بگیم که متوجه شدی، حالا پس بیا یک بار دیگه با هم تکرارش کنیم، به شما مرورش کن، من ببینم آیا همین اتفاق میفته یا خیر، آیا مورد تایید تو هست. حالا با همسر راجع به یه موضوعی صحبت کردیم، فردا همون کاری رو که دقیقاً مد نظر من بوده که انجام نشه انجام شده. بعد میاد میگه خب نگفتی که. میگم مگه ما این همه صحبت نکردیم؟ خب چرا تو ذهن فرد نمونده؟ چون من ازش تایید اون موضوع رو نگرفتم. خودت هم همین فکر رو میکنی، نظر من اینه، توافق داری با این موضوع؟ پس ما با هم به این نتیجه رسیدیم که فردا میتونیم این کار رو انجام بدیم، یا این کار درسته یا این کار درست نیست، نباید انجامش بدیم. گرفتن بازخورد در گفتگو باعث میشه که دیگه در گفتگو کسی نتونه زیر حرفش بزنه. یعنی اگر که نه من متوجه نشم، آخه خب نگفتی که. راستم میگن موقعی که من تأکید نکنم یا تکرارش نکنم یا نگم خب متوجه شدی یا به خودش واگذار نکنم که تو یه بار دیگه تکرار کن، دقیقا همین اتفاق میفته. شاید منم اگر با هم اینطور صحبت بکنن فرداش بیام بگم خب فقط گفتی، نگفتی که چی کار کنیم. چرا؟ چون اون جمله آخری که باید در انتهای گفتگو اتفاق بیفته و مورد تایید یا مورد توافق قرار بگیره، یک چنین چیزی پیش نیومده. یادمون باشه گاهی ما در گفتگو کردن خودمون رو هم بسنجیم، یعنی فکر نکنیم طرف مقابلمون مقصره، اگر که حالا دقتم داشته رو صحبت ما، ولی فردا اون کار رو انجام نداده، فرزنده، هر کسی هست، همکاره، یه موقع من گفتم یادت باشه من نیستم فلان کار رو انجام بدی، ولی هیچ وقت اون تایید رو ازش نگرفتم که آیا میتونی اصلا انجام بدی، متوجه شدی که من چی از تو میخوام. بعد میایم فرداش ناراحت میشیم، آه پس تو اصلا به من توجه نمی کن، اصلا تو دوست خوبی نیستی، همسر خوبی نیستی، فرزند خوبی نیستی و نسبت های دیگری که خیلی راحت میتونیم به دیگران بگیم.